بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أمير المؤمنين في صفة المطهرين: ترى مظلوما غيظه الخير منهما أمون والشر منهما أمون. ضمن تسلية أيام سوگواری بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها، خدمت همه عزیزان، به دنبال فرمایش جناب امیر المومنین در صفت متقین، میبینی ایشان را که فرو برنده خشم خیشند. از شر ایشان میتوان در امان بود و نسبت به خیر ایشان میتوان امید داشت. سه صفت در این فراز به چشم میخورد: اول اینکه مؤمن بتواند خشم خود را فرو برد. به یقین هیچ انسانی در هنگام خشم کارش کار عقلانی نیست، چون از تعادل خارج شده. او کسی که از تعادل خارج شد هیچ عضویش درست کار نمی کنه، یعنی بیش از همه زبانش در معرض خطر است که خارج بشه از حد اخلاق. و بسا ملاحظه فرمودید که بسا در یک جزئی عصبانیت پناه بر خدا خون ریزی شده. در همین صحنه سه روز پیش، دو روز پیش، در سر بلیط اتوبوس یک مسافر با راننده اتوبوس اوقاتش تلخ میشه، چاقو در ورده زده. مثلا فرض کنید یه نفر رئیس خانواده که چهار تا بچه داره کشته. حالا به یقین بدونید بعد از این صحنه پشیمانه، مسلم. حالا خودشم گرفتن، خودشم اعدام میشه. تو خانواده الان ملازم فرمود که بچه های یتیم ازشون باقی مونه. سر ریشه کل این مسائل وقتی دقت بفرمود یک صحنه خشم است که اگر میتوانست که انسان با خشم مواجه بشه و چزم قیز داشته باشد که این فرمایش قرآن است. فرازهای خطبه بیشترش این متن قرآن است: ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس، شایه قرآنه. حالا کجاست که انسان بتواند خشم خود را فرو برد؟ اگر واقعا در مراوده ها و مجالسی که کلن محبت دوستی رعایت ادب فرهنگ اینجه که کسی این هنر نداره، جز این که انسان مواجه بشه با صحنه هایی که مطابق میل نیست، مطابق تمنای نفس نیست، طبعا اونجاست که باید ناملایمات پیش بیاد تا انسان واقعا این تمرین داشته باشد که بتواند او خشم خودش فرو ببرد. داستان جناب امیر المومنین و ابرند عبدالله که همه عزیزان میدونید، صحنه پس بفرمود یک صحنه ایست که جلوب دو صف و یک مسئله جناب امیر المومین هم بین سن 20 تا 25 در یک سنی که خب جوانی هست و انسان دلش میخواد واقعا افتخار آفرین باشد، در یک همچی صحنه بزرگترین قهرمان ها رو انسان بر خاک خوابانده باشه، بخوام بکشنش که آر دهن بندازه رو صورتش. بخوام از کنم شرافت و عظمت جناب امیر المومنین اگر نبود جز همین یک صحنه. مثلا حالا شما از رو سینه ای بلند شدید، دفعه دوم نتونید ایره بزنید زمین. از همه ای افتخارات ایشون صرف نظر کنم به علت این که چرا عصبانی شدم و چون خدو انداختی بر روی من، نفس جنبید و تبه شد خوی من، نیم بحر حق شد و نیم هوا، شرکتم در کار حق نبود روا. این کاری که میخواد بیاد پایین، انرژی که مصرف فشار پایین آمدن این کار میشه، نصفش برای اطفاء خشممه، نصفش برای امر حضرت پروردگاره. من نمیخوام در کار خدا شرکت کنم. این مسائل واقعا نشان میده دقت اینا رو تو نیات. حالا در کل انسان بتواند از سردم یه وقتی واقعا تصمیم دارید که عملی پیش آمده که نیاز به پاسخ داره، سخنی بهتون گفتن که نیاز به پاسخ داره، عملی انجام دادن که نیاز به یک عکس العمل داره، الان انجام ندید. چنان زدم هر عملی انجام بدید بعداً پشیمان میشید، چون تعادل انسان خارج شده از حال طبیعی. بنابراین کاری که انجام میده خیلی بعید از تو خشم بتوانید آنچه که حق است پیاده کنید. لازم است که مخصوصا در هنگام عصبانیت اون کسی که عصبانی میشه به خودش بیشتر لطمه میزنه تا به طرف. ولی ها میدونه واقعا سسته در هنگام خشم بوده، بر اثر یک صحنه ای که واقعا ناراحت شده همونجا سسته کرده و میدونید که بدترین ضربه است برای قلب انسان. بتونه از زدم از اون صحنه خارج بشید، اگرم واقعا قدرت ندارید به یک کار دیگری مشغول بشید، از بخش آیه لیوان آبی بخور، چون از صحنه که خارج شدید ریزی ریزه حالتون میاد سر جاش. بعد میتونید واقعا اکسل عمل مناسبی انجام بدید، ولی البته با همه آیهی که فرمودن و کازمین القیق پشترشون فرمان و آفین عن الناس. اگر واقعا انسان بتواند عرف بکند، برای که ما مواجه هستیم با بسا مردمی که نه رعایت اخلاق دارن، نه رعایت بسا دین دارن، نه فرهنگ دارن. خب حالا اگر شما هم همو عشق و عمل انجام دادی پیرو به فعاق با به مثل ما اوقبتون، چون میتونه انسانی کارو بکن. ولی اگر واقعا صحنه زشت است، صحنه دردآفرین است، اگر بندم همو عمل انجام بدم، خب یکی اصلا لنگه او فرض کنید یه کسی یک پوش چهارمداری به آدم داد وسط خیابون، حالا شما همون رو انجام میدید؟ اگر این طور شد که دوتامون همانند هم هستیم. سعدی داستان جالبی در بوستان داره. سگی پایش صحرانشینی گزید، به خشمی که زهرش زدندان چکید. شب از درد بیچاره خوابش نبرد، به خیلندرش دختری بود خورد. پدر را جفا کرد و تندی نمود، که آخر تو را نیز دندان نبود. دختر کوچیکی داشت و سگ پات دندان گرفته، تام که دندان داشتی تام میخواستی پای سگ دندان بگیری. پس از گریه مرد پراکند روز، بگرید که بابک دلفروز. مرا گرچه هم سلطنت بود و بیش، دریغ آمدم کام و دندان خویش. محال است اگر تیغ بر سر برم، که دندان به پای سگ اندر برم. اگر شمشیرم تو سرم بزنن، من نمیام دهن خودم به پای سگ آلوده کنم. حالا از کردم بدی در دنیا هست، نمیتونید بگید به همه اولیاء خدا اقدر ظلم شده، اقدر بدی شده نبوده، ولی خدایی که دنبال سرش حرف زده نشه. خب بدانجا که در چند جای قرآن نسبت به اشرف مخلوقات سمت دیوانگی داده شده. خدای تعالی می فرماد ما انتب مجنون، به مؤمنین صفت صفیح داده شده که خدای تعالی به دلداری اینا بلند میشه و ما انتما رو صفه ها ولیکن لا یشعرون، اینا خودشون صفیحند و شعور ندارن. حالا قرض اینه که اگه واقعا نمیتونیم ما کل اجتماع درست کنیم، جز این که انتظار داشته باشید، ولی که بشه که انسان واقعا در برابر بدیها بتواند عفو کند، یا حتی افسردم بخواد پاسخ هم بده بگذاره بعد از به وجود آمدن حال طبیعی. والخیر منه معمول، معمول با همزه یعنی امید بهش هست، امید هست به خیرش، یعنی واقعا نیازی دارید، حالا نیاز کمک، نیاز علمی، سوال. بعضیا واقعا انسان میدونه که اصلا اگر در خانش رفت تمنایی داشت حاجتش برآورده نمیشه، ولی نسبت به بنده متقی انسان امید داره که تا اندازه ای که بتواند نیاز دوستانش، نیاز آنهایی که ازش تمنایی دارن بتونه برآورده کنه. عکسش بنا بر خدا پشترش هم میفرماد و شر منه مأمون، از شرش مأمون هستید. یعنی مالم زیر دستش باشه میدونم که ایشان خیانتی به مال نمی کنه، ناموسش زیر دستش باشه عرض می کنم کلن در معاشرتش، در معاملاتش، در زندگیش امکان میتونه یقین داشته باشد که ایشان خیانتی در کارش نیست. یعنی تصور بفرمایید واقعا بعضیا که در کنار آدم قرار میگیرن، حالا یا تو معاشرت یا تو شراکت یا تو همسایگی، انسان وحشت داره. خیلی ها واقعا خانه رو میخواد بخره، میفهمه زیدی اونجا همسایش هست، اصلا از خرید خانه سرسن. چرا آقا این کار کردی؟ برای که من نمیتونم در کنار ایشون زندگی کنم. مسائل الجار قبل دار، حدیثی که اول خونه که میخوای بخری از همسایه سوال کن، همسایه رو ببین کیه، بعد خانه بخر. برای که خب طبعا نزدیک شدن به گروهی پناه بر خدا ناراحتی ها ایجاد میکنه. عجبش از یه همسایگان هستن که واقعا انسان از قوم خیشش براش بهتره، تجونرسی دارن، کمک دارن، یاری دارن، یاوری دارن. حالا بنده مؤمن از شرش انسان مأمون است، در امن است، نسبت به خیرش امیدوار است. تصور بفرمود که پلوتون یک سوراخ ماریه، خود اینجا با خوابید، شب خواب ندارید، اما پلوتون یه مرغه، با شمال استراحت میخوابید، حتی ممکن است صبح جونم نشید تخمان براتون گذاشته باشید، اما مار شب خواب نداره بدی که مبادا امشب این منو بکش. حالا پنام بر خدا بعضی این گونه هستن، بعضی آن گونه، که حتی از حیوان خطرناک هم خطرناک ترن. در کل بتواند اونهایی که پناه بر خدا قلبشون درش عناده، تمام اندامشون از عناد قلب برخورداره، با زبونش بد میگه، حتی با چشمش با غمزه های اشاره ای میبینید گاهی تمسخر میکنه، در اعمالش خلاف عمل انجام میده. حالا اینا عرض کردم پناه بر خدا شر نفس است، که آدمی هم خودش باید با این صفاتی که میفرمان آراسته کنه، چون کل این خطبه شریف یک دوره کل اخلاق در این خطبه شریف است، که جدا کافی نیست که حالا توی جلسه گوش بگیریم، بلکه واقعا بنده یه وقت جوان بودم کل این صفات ها رو نوشتم رو کاغذ که مجموعاً چه صفاتی میتونه باشه، اینا رو انسان بچشه بیرون و کنترل بکنه اعمالش. در کل اصل اساسش میبینید مبارزه با نفس مطرح است، که انسان بتواند با نفسش در تمام شؤونی که حس میکنه سقوط اخلاقیه، که قدرت داشته باشه که چشمش، گوشش، زبانش، رفتارش کلن خلاف برنامه متقین نباشد. و در خود قرآن هم از کردم این به خود جمع آوری کنید، کل این صفات در زیل آیات مختلف میتونید بیرون بیارید، که اینن از کردم نیست یک صفت در خطبه که آیه در برابرش وجود نداشته باشه، منتها ذهن جناب امیر المومنین کل قرآن در سینه او بزرگواره اینا رو یکی یکی در کنار هم قرار دادم. حالا از کردم بدی ها چاره جز مبارزه با نفس نیست، و کسب خوبی ها نیاز به ارزشیابی تکامل انسان است، ارزشیابی هدف لقاء الله است، چون تا ما واقعا خودمون با صفات خوب آراسته نکنیم، از صفات بد دوری نکنیم، شایسته لقاء حضرت پروردگار نیستیم. و از کردم در بعضی صحنه ها هست که انسان دستور هست نزدیک نشه در قرآن، در بعضی صحنه ها میگه این کار نکن، دقت بفرمایید اونجایی که میگه نزدیک نشو معلوم میشه خیلی خطرناکه، نسبت به بچه هاتون هم کار میکن، یه سیم فیوز برق لختی تو اتاق هست زخم سیم، شما به بچه تون نمیفرمود دست به این سیم نزن، میفرمود توی اتاق وارد نشو. علت چیه؟ علت اینه که مسئله خیلی خطرناکه، که من با دفع شوانیم تو اتاق که بچه بریسه خطر منده. در بعضی از آیات میفرمود بلا تقربو، نزدیک نشو، بلا تقربو مال الیتیم، یعنی الان با خیلی از بزرگان بودن که اصلا سرمایه های مال یتیم میخواستن بگذارن دیگه لست که اینا اصلا نزدستشون رو بردن کنار، نزدیک نشدن، چه مبادا یه چم و کاستی بشه. وقتی خدمت حضرت آیت الله نجابت عرض کردم آقا من دختر خواهرم شوهرش مرده، دو تا سقیل داره، من چاره ندارم یه سری به اینا بزنم. اینا خب ولو یه چایی میزنن جلو من چون مال سقیله، فرمودن اصلا حق نداری بخور، حتی تو ابزدم پوست پدری اصلا مارکه میرفتی یه چایی هم نخور. بعد گفتن آقا خب چه کار کنم؟ گفتن بعدشون اینا میاد. گفتن هر وقت تو میری خونه اینا یه چیزی بردار ببر که دو برابر فرض کنید مالی که میخوری باش. ای احیانا یه بشقا پلو میخوری مثلا فرض کن یه جعبه شیرینی بر که هزار تومن باش. ای مسئله اینا بزرگان این گونه دقت میکنن. حالا تا یه چیزی پناه بر خدا چقدر سراغ دارید در فامیل ها که بودن یتیم هایی که واقعا سرمایه پدرشون داشته و متاسفانه وقتی به رشد رسیدن دیدن چیزی از اون سرمایه نیست. ولا تقربوا مال الیتیم حرف کردم الذین یأکلون اموال الیتاما یأکلون فی بطونهم نار. ولا تقربوا الزنا نمیفرماد زنا نکن، میفرماد نزدیک نشو. از این جهت داریم که در منزلی در بسته یک مرد و زن نامحرم حق توقف ندارن. ولو فرض کنید ای توی اتاق باشه و آن توی اتاق باشه، منزلی باشد که در بسته باشه کسی دیگه هم داخل نشه، که بسا واقعا در مسائل اجاره دادن همچنه این مسئله پیش میاد. مسئله دقت بفرمون، تو نظرا زنی تنها یه اتاق اجاره کرده، حالا یه مردی هم هست توی اتاق دیگه، درم بسته که امکان اومدن کسی نیست، این فرمان توقف اینجا این نماز هم بخواه بکنه نماز نداره. یعنی این مسائلی که جاذبش در نفس زیادتره، پرهیزش در قرآن و دستورهای اخلاقی زیادتر هست. نفس از درهاست چه او خفته است، از غم بیحالتی افسرده است. تو همی داستان که مولوی مطرح می فرماد او اجزاهای نفس، خوب دقت شون، ماریست که مارگیر وردشته آوردتش به خیالش یخ زده است، به خیالش مرده است، در حالی که مار سرمای زمستان در خواب زمستانی بوده. وقتی میارتش وسط میدان بغداد و آفتاب میخوره و جلو پلاس هم روش بوده، حمله میکنه، عده‌ای رو میکشه و خود اول مارگیرم از بین میبره. این نتیجه از کلمی داستان مفصلی که ایشون بیان میکنه. نکته بسیار جالبش این بیته که اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. یعنی یک کاری بکنه اصلا نزدیک گناه نشه، بذار تو همون یخ بماند، برش ندار بیار برای آفتاب. حالا مثلا فرض کنید بگم توی این مجلس ما میریم که هزار فساد هست، سعی میکنیم خودمون آلوده نکنیم. بنده میرم توی مجلسی میشینم که صدها زن آراسته آمدن این مجلسی که خب دایی واقعا در همه عروسی عقره که نوعا تشکیل میشه این مسئله. بعد خب میرم نگاه نمی کنم، دروغ میگم. یعنی لازم است که انسان اصلا توی یک چنین صحنه های پا نگذاره، تو خودت در معرض خطر میندازی که آه بنده میرم و خطر به این اصابت نمی کنه، برای که نفس ما نشناختیم. نوعا از کدم آنجایی که میدان دست ما نیست ادعا زیاد داریم، اما وقتی میدان دست ما آمد بنده میگم اگر فلان پست داشته باشم این گونه رفتار میکنم، این مقام که رفتم رو صندلی و نشستم یه آدم دیگه میشم. در برابر نفسم نوعا این گونه است. در تو نمرودیست آتش گرم نرو، نفس خواهی اول ابراهیم شو. اگه ابراهیم هستی علی نبی و علیه السلام بفرمود برو تو آتش، آتش رو گلستان میکنی. اما اگه در وجودت نمرود هست، اگر رفتی تو آتش میسوزی. کلن از کردم اول باید انسان خودش واقعا بسازد، بعد توی صحنه ها بره. حالا اونجایی که از کردم در دستورهای انزوا هست، از یا ایراد میگیرم، ولی یا میخوان خودشون مثلا آپولان بزرگ انزوا نداشت در اجتماع بود، روی او اول بسا دوره انزباش گذرانده، زمان خودش ساخته که حالا میتونه تو خطرم بیا تو آسیبی نبینه. اما او کسی که همه او دوره نگذرانده، چه بهتر که اصلا نزدیک او اجتماعی که درش گناه هست نباشه. نمیتونید هیچ کدومتون ادعا کنید که ما میتونیم در آلودگی ها وارد بشیم و آلوده نباشیم. این فرمایش جناب رسول الله را دقت بفرمایید. ما منکم من احد الا وله شیطان. هیچ احدی نیست الا که برای او یه شیطانیه. همینطور که حضرت پروردگار با شما توی شیطانی هم باهاتون هست. قال و انتم یا رسول الله. گفتم یا رسول الله حتی شما هم دارید شیطانوره. قال و انا الا ان الله عز و جل اعاننی علی فاسلم فلا یرمونی. منم همین شیطان دارم جز این که خدای تعالی به من عنایت فرموده کمک کرده که من توانستم این شیطان تحت تأثیر خودم قرار بدم، او رو تربیتش کنم که نه به من حمله ور نمیتونه بشه، تسلط به او پیدا کردم. وگرنه بعضی ها خیال میکنن معصومین مطلقا گناه نمیتونن بکنن. نخه، سطح معرفت بدانجا رسیده که گناه نمیکنه، نه اینکه معصوم نمیتواند گناه بکنه. بنابراین آنچه عزیزان توصیه میشه بهشون اینه که تا او قدرت پیدا نکردم در معرض گناه خودم به هیچ طریق قرار ندم. ولو از کردم تو عصبانیت ها حساب بفرمود که به من ظلم شده، بذارید ظلم بشه، بهتر از این است که مظلوم بودم، بهتر از ظالم بودم. الا از کردم یک زیان اجتماعی باشه. من آن مورم که در پایم بمالند، نه زنبورم که از دستم بنالند، کجا خود شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. انکان فلغافلین کتبت الزاکرین و انکان فلزاکرین لم یکتب من الغافلین. او قدرتی که انشاءالله مسئولیت بهتون داد در تقوا یک چنین حالی پیدا میکنید. چنی فرمان ولو اگر در میان غافلین هم باشه ما او رو جز زاکرین می‌نویسیم. چون همون موقعی که در اجتماع غافلین بود توجه به خدا داشت، به یاد خدا بود. و انکان فی الزاکرین لم یکتب من الغافلین. اگر در میان زاکرین بود هیچ وقت او رو در میان غافلین ما قرار نمی دادیم. یعنی در هر جا بود، خواه در زاکرین خواه در غافلین، کلن می توانست خودش حفظ بکنه. در وجود انسان آنچه که مسلم است یه سلسله درهایی هست که از حواس به قلب ارتباط بگیم. آنچه می بینید وارد قلب میشه، قلبی که مراد روح و جان شماست. آنچه می شنوید همین گونه است، آنچه می‌بینید همین گونه است. اما تقوا که خودش لغتاً یعنی نگاه داشت، ما مأمور داریم بر دروازه چشم، بر دروازه سخن، بر دروازه دست، بر دروازه کل اندام که آیا این عمل یا این منظره‌ای که من می‌خوام مشاهده کنم یا این سخنی که بشنوم آیا اجازه ورود در کاخ جان من دارد یا ندارد. چون جان بنده مؤمن گلزار است، اگر واقعا آسیبی به گلزار رسید گلها خشک میشه. اگر هر پزشکی، چرا آقا غیبت، نه تنها کسی که غیبت میکنه مسئوله، او هم که میشنود مسئوله. همون زیانی که گوینده میبره همون زیان هم شنونده میبره. خب چه زیانی به من رسید؟ یک سخن گناه‌آلودی، آلوده ای آمد وارد جان من شد. حالا دنباله داره آنچه میبیند. بسا واقعا بعضی وقت انسان یه صحنه دیده، همون موقعی که نماز میخود بخونید همون صحنه رو شیطان میاره جلوس. کلن در برابر کار اصلا مراقبت، مراقبت یعنی مراقبت و کشیش دادن بر دروازه های احساسات انسان. شما بادا خدای نکرده موضوعی، صحنه‌ای وارد جان انسان بشه که نتواند متوجه او بشه. عکسش عرض کردم، وقتی یک کسی واقعا این گونه مراقب بود، مراقب حال هست، مراقبت از حاله که ما بادا عرض کردم احوال تحت تأثیر وقایع بیرونه. اگه ما وقایع بیرون کنترل بکنیم حالاتمون هم کنترل شده، قلبتون هم کنترل شده. حالا چه قلبی که پاک شد، یه قلبی که آمادگی داشت برای الهامات غیبی، برای صحنه هایی که گهگاه از بالا میاد. ان فی ایام دهرکم نفحات علا و تعرضوا لها، در روزگاران ایام عمرتون راه نفحه های نسائم رحمتی بر قلب انسان میوزد. دیدید گاهی واقعا گوینده ای سخنرانی بوده یا مطالعه ای بوده، بحثی بوده، روزه ای بوده، به چشمتون فشار آوردید، به هیچ طریق نتونستید یک قطره اش از چشم بیارید بیرون، اما گاهی بوده با یک کلمه یه دفعه حالتون دگرگون شده، اشکها جاری شده، واقعا در بعضی از حالات همه تون حس کردید که واقعا بین خودتون و خدای خودتون هیچ دوری نیست. این حالات مال خود انسان نیست، این حالات از بالا میاد. این فی ایام دهرکم نفحات علا فتعرضوا لها، گفت پیغمبر که نفحات های حق اندر این ایام می آرد سبق، گوش هوش دارید این اوقات را، در روایید این چنین نفحات را. قدر اینا رو بدونید، به سادگی صحنه رو ترک نکنید، بگذارید تا زمانی که واقعا این ربط برقراره ربط حافظ باشی. گوش هوش دارید این اوقات را، در روایید این چنین نفحات را، نفحه آمد شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت، نفحه دیگر رسید ای خواجه تاش، تازه تو در نگذرت آگاه باش، هست مهمان خانه این تن ای جوان، هر صباحی ضیف نو آید دوان، آنچه آید از جهان غیب وش، در دلت ضیف است آن را دار خش. یه چیزی که از بالا داره میاد در قلبتون و حس کردید شما آفریننده او نبودید، یه حالهای خوشه، اینا مهمانیست از ناحیه پروردگار، فرستاده شد بر قلب و جان شما. ولی پذیرایی کن. پذیرایی کن یعنی چی؟ یعنی عرض کردم به کار دیگه نپرداز، حال خوشیه، سحریه، نیمه شبیه، نمازیه، سجدهیه، یه کار کنی این نگهش بدار. و حدیث هست که آنگاهی که برید عشق در چشمانتون جاری شد، سرتونم به سجده بگذارید. میفرمان در او ساعت که عشق جاریه و بنده در حال سجده است، هیچ دوری با خدای خودشون، حال با خود، هرچیم خود با خود، در دلت ضعیف است آن را دار خش، تا که چون با عشق گردد متحد، شکر گوید از تو با سلطان دل، یعفو امن ظلمه، عفو می کند کسی را که به او ستم کرد، یعطی من حرمه، باز جز صفات خوبان است، عطا می کند به آن کسی که بر او حرام کرده است. یعنی ولو شما نیازی داشتید، طرف می توانست نیاز شما رو بر نیاورد، امروز او نیاز داره، عمل انجام ندید، شما مرحمت بفرمود به او کسی که بهتون بدی کرد، و یسلو من قطعه، وصل می کند، پیوند می کند با او کسی که ازش بریده. خیلی ها این سوال کردن که آقا فلان بستگان ما قوم خشما اصلا چای ما نمیزنن، حالا ما همین کار بکنیم، اصلا ایتو نیست، این واقعا از این رج که بسا واقعا می خود اسمش غیرت بگذارید، غیرت نیست، اخلاق یک کاری بکنید، اگه او بریده می فرمان شما وصلت ایجاد کن، شما پیوند، که به هیچ طریق قطع صله رحم درست نیست. حالا کلن یک مسلمانی که واقعا در شونات اسلامی باشه، ولو بدی کرده شما بهش خوبی بکنید، ولو از شما بریده شما بهش پیوند کنید. فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، یا آیه قرآن، وَلَا تَسْلَمَ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةَ ادفع بلتی هی احسن و سعی، فعض الرزی بینکه و بینه عداوتون که انهو بلیون همین. نفت تصور کنی که نیچی و بدی در دستگاه خدا یکسان است. اگر هنر داری، خوبی را با بدی، بدی را با خوبی جبرا کن. ادفع بالتی هی احسن. نصیب آمش نوشته بود که تو سگ هست یه همچیز. حالا یه بزرگی، یه شخصیت علمی و عرفانی و فلسفی و علمی، کلن مسند ایشون هم مدتی به زارت بود. حالا به یه همچه آدمی یه کسی به یه سگی بود چه کار کنه؟ هم حبس در اختیار جمع، قدرت مجریه داره. ایشون جواب نامشه، یه وقتی که نامه سرکار رسید، من بلا فاصله مشکوک شدم، رفتم جلو آینه نشستم، میگوی صورتم کردم، میگوی چشم کردم دیدم به سگ نمیماند، دندونام نگاه کردم دیدم به سگ نم، بعد میگوی پنجهام کردم دیدم به سگ نمیماند. نگذاشتم واقعا شما روی جمله چند فکر بکنید ببینید واقعا من اشتباه میکنم یا شما اشتباه بکنید. منتظر جواب سرکارم. این بلند شد اومد دست و پای یه طرف بود. این فرض می‌کنم این صحنه ها برای بزرگان خیلی بوده و همین آیه رو دقت بفرمون. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. وقتی چنین کاری کردی همون که با تو دشمن بود دیری نمی‌پاید که یک دوست صمیمی و گرمی میشه. جناب عبدالله در بازار با عده‌ای که پشت سرشون سوار بودن داشتن می آمدن، یه عرب بادی نشین آمد جلو حضرت و حساب به پشت دادن که لغت زشت تو زبان عربی بود نتازت عبا عبدالله. اطرافی ها خواستم بگیرم بزننش، حضرت دست اشاره کنم بیزر که حرفاشو بزن، همه ساکت شدن و این پشت می گفت. بعد همه پشت ها ایشون یه لبخندی زدن فرمودن مثل این که غریب هستی، اگر میدونی جای برای استراحت نداری بگیری منزل، اگر پولی نیاز داری تا پولت بدم، اگرم با زن و شد زرد شده تا بیام آشتیتون بگیم. یش در برابر ای بزرگواری جوان مردی حضرت واقعا افتاد و دست پای حضرت بوسید. بعد معلوم شد که پدر ای جز کفار بوده، به دست جناب امیرالمومنین ای از بین رفته، به قصد رسیده، این تصمیم میگیره انتقام از امیرالمومنین. پا میشه از اشاعر میاد وارد شهر که میشه میگن جناب امیرالمومنین مردن، یه خب انتقام از پسرشون گیرن. حالا چشمش افتاده و حضرت و عبدالله حتی این که کافر بوده مسلمان میشه. یه او داستان خاکستر رفتن رو سر جناب امیرالمومنین. این یه اشتلا حالا اصلا یه بدیره، اگه خواستید به بدی جواب بدید دوباره او بدتر میشه. یک زشت گفت، شما یکی علاوه گفتید، دوت تو گفتید، او هم چهار تو میگه، فردا منم باید شیش تو بگم. اما اگر این زشتور با یک مهر، با یک سخن محبت آمیز پوشانیدید، به یقین بدونید که کینه ها برطرف میشه، محبت ها جایگزین کینه ها میشه. و طبعا عرض کردم حالا اینا رو بیشتر تو خانواده پیاده بفرمون، قبلسه انشاءالله به مجالسات های خارج از خانواده، ولی طبعا عرض کردم از اونجا باید شروع که سلاس و مجالسات هم یومیت القلب. اینا رو دقیقا بفرمون که اینا کار به محبت دیگه نداره ها. اینا بحث عرض کردم حفظ دل و قلبه. سه نوع همنشینی قلب را میراند. یک مجالسات الاغنیا، با پولدارا خیلی نشینید. یک هم دستگاه زندگان اونا رو شما یه مقداری رو جانتون اثر میگذاره، خستناش میشید. آه مبلعی بهتر از مبل من بود، خونه ما چجوریه، خونه اینا چجوریه، پولای اینا چجوریه و خوراششون چجوریه، و اینا رو قلب اثر میذاره. حالا صرف نظر از اخلاقیات تئی حضرات که بس ها واقعا اخلاقیات اونا هم تحت تاثیرشون قرار داره. مجالست الاغنیا، مجالست الارازل، اشخاصی که واقعا رزلن، تارک السلاطانی که نه زبان و نه فرهنگ و نه ادب اسلامی دارن، کلن با اینا هم نشین بشید قلبتون میمیره. و یاکم و مجالست الموتا، برحضر باشید از مجالست با مردگان. سوال کردن قیله یا رسول الله من الموتا، موتا چیا هستن یا رسول الله؟ من کسی میره به قلب مردا میشینه.
قال کل غنیین اتقاه بنا، هر ثروتمندی که ثروتش او را به طغیان انداخته باشه. خب نوعا میبینید گرفتار واقعا این مسئله هستم. و من احسن قولا من من دعا الالله و عمل صالحا، قربان آن زبانهایی که نه تنها آلوده گناه نیست، بلکه در هر مجالست در هر برخورد از خدا گوید، دعوت به خدا کند، که در این آیه شریف خدا تعالی میفرماید عجیبه تر چیه؟ و من احسن قولا من من دعا الالله و عمل صالحا، بهتر از این آدمو چیه؟ که در هر جا دعوت به سوی خدا کند به شرطی که خودشم عمل صالح باشه. و قال اننی من المسلمین، و بگوید که من از بندگان تسلیم در راه حضرت پروردگار هستم. ولا تسبق بالحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بدی را با خوبی از بین ببر. این در یک چنین حالی هست که همان که بین تو و او دشمنی بود میبینی شد دوست صمیمی. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اینجا دقت می‌فرمایید که الان ما تصمیم گرفتیم انشاءالله این گونه باشیم، اما خدای تعالی می‌فرماید نمیتونی این گونه باشی الا چه کسانی. ما یلقاها، ملاقات با اخلاقیات این گونه ای نمیتونید بکنید، الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. آیه 36 سوره بقره. نیست کسی که بتونه این گونه رفتارش باشه جز کسانی که اهل شکیبایی باشن. الان عصبانی من شدم، من میتونم دهانمو بزنم رو هم، الا واقعا کسی که واقعا شکیبا باشه، صبر باشه و نتواند در این مرحله وارد شدن، الا کسی که ذو حظ عظیم، دارای یک معرفت بسیار بزرگی باشد، که به اصطلاح میگیم خاکستر و آتش بکنیم. شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون بایزید، یکی تشت خاکسترش بی خبر فرو ریختند از سرای به سر. احتمالا صبح عید فطر بوده، غسل و پشترش نماز عید فطر، لباس تمیز پوشیده از حمام آمده میخواد بره برای نماز عید فطر. یک کسی از یک بالخونه از او بالا خاکستر منقلش اخلال صبح زود کسی که کچه نیست نیست رو سر پکال جناب بایزید. یکی تشت خاکسترش بی خبر فرو ریختند از سرای به سر، همی گفت شولیده دستار و موش، کف دست شکران مالان برو، که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. یعنی اینجا چقدر میخواد آدم حواسش روی چی هست، همه چی از خدا بدونه. حالا خاکستر نفس عصبانی شد، بزنم تو سر نفس، تو باید آتیش بریزن رو سرت. چقدر لطف سرده پروردگار که به جای آتیش خاکستر ریخته رو سره. که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم، بزرگان نکردند در خود نگاه، خدا بینی از خویشتن بین مخواه. کلا عرض کردم مستلزم اینه که در تمام این شؤونت یک مبارزه عظیمی باید با نفس داشته باشه. توی خبرش همون معرفت موت عرفانی، بالاترین اوج عظمت یک انسان، مفهومش همیه، مفهومش همیه که کلن نفس در انسان بمیرد و در جان انسان جز خدای تعالی حکومت نکند. تو همون داستان عرض کردم که بس ها تکرارم باشه، داستان توتی و بازرگان مولوی که جناب بازرگان رفته و عرض کردم میخواد به هندوستان برای کنیزان و زن و بچه همه چه سوغاتی بیارم تا همه در شور میدن توتی اینجا برای من هیچ سوغاتی نمیاری مگر که من در خود هندوستان در فلان جنگل یارانی دارم فقط برو به اینا بگو که فلانی تو این قفص من گرفتاره و زنده چون اونا ناراحتن برای من. ایشون همه مسافرت رفته سوغات تهیه کرده حالا رفته اونجا عرض کردم برم امر توتی هم اجرا کنم جنگل پیدا میکنه برای توتی هم قصه رو میگه. خب قصه رو میگه یه توتی پلپل میکنه میفته نمیره. این ناراحت میشه که ایداد بیداد شده من این سخن گفتم برمیگرده و سوغات قسمت میشه. حالا همه سوال میکنن آقا چه خبر شد چه پلا توتی میگه که سوغات من میگه آقا پیغام شما رو ببین یه همچین صحنه ایجاد شد. تا این برنامه اجرا میشه توتی هم پلپل میکنه میفته قفس. بازرگان بعد عذاب و ناراحتی لاشه توتی رو از قفس میندازه بیرون ایشون پرواز میکنه. میگه کلن او درسی که باید اینا به من بدن دادن. حالا این دقیقه بفرمون نتیجهش. مرا تعلیم دادندان عزیزان که همچون برگ شو برخاک ریزان. بمیرد خیش تا یابی رهایی که با مرده نگیرند آشنایی. به جای آوردم از یاران خود راز کنون رفتم بر یاران خود باز. چو مردی زنده جاوید گشتی. نه یعنی بیری تو قبرستونا یعنی من یک کاسته بشت من چرا رگی گردنم کلفت میشه رنگم پریده میشه ناراحت میشم میلرزم که چرا یه بد بهم گفت. بعدی میگه دیدم که یه نفر قهرمان رنگش پریده کف بردهان آورده بدنش داره میلرزه داد داره میزنه. گفتم چشه؟ گفتن آیا کسی یه حفظشتی بهش داده. گفتن این حفظه که صد من سنگ بر میداره تاب داره اما تاب یه حفظشتی نداره. این نفسه نفسه که از کردم این نفسه اگر مرد اگر ده تام پوشش داده تکون نمخوره. شمردی زنده جاوید گشتی. خدا را بنده جاوید گشتی. طلبکار خلاصی همچو ما کن. رهایی بایدت خود را رها کن. هرانگاهی که از خود دست شستی یقین دان از همه دامی بجستی. چو مرگی به هم جنسان رسیدی. به خلوتگاه الوی آرمیدی. خالتو ناس به السنتکم و اجسادکم و زائلوهم به قلوبکم و اعمالکم. فرمایش جناب امیرالمومنین نرو تو قار با مردم معاشر باش اما حواست باشه با زبون و بدنت و زائلوهم به قلوبکم و اعمالکم. زائل کن اونها را از دلت و عملت. یعنی سلام اداره است مغازه است کاسبه به برخورد عادی که هیچ احد حق تو دل رفتن نداره. اولیاء البرم تو دل آدم جا داره اما این مردم عادی راش ندید. زائلوهم اینا را با اعمالت و با قلبت اینا را زائل کن. فقط برخورد ظاهری برخورد بدنی داشته باش. اذا اراد الله به عبد خیرا نچد فی قلبه نکتتا بیزا. وقتی که خدای تعالی اراده خیر داشته باشه به بندش یک نقطه در قلبش نقطه سفیری قرار میده. فجال القلب به طلب الحق ثم هو الى امركم اسرع من الطير الى بشره. خدای تعالی وقتی که این نور در قلب بندش قرار داد بنده در تمام شؤون به طرف خدا میره همان گونه که یک انسان یک پرنده به طرف آشیان میره. حالا عزیزم نکته ای که عرض میکنم دقت بفرمود. آدمی چقدر دیدید یک کسی مالش بردن و فریاد برآورده بسا دیری نپایید خدا هم جبران فرموده. اومده تو خونه دیده قالیش بردن چلاش بردن داد و بیداد و گریب و بسا ناراحتی. بعدم مثلا خدا جبرانش کرده یا دزدش پیدا شده. حالا کلا ما در فقدان هر چیزی ناراحت هستیم و عجیب این است که از فقدان خود ناراحت نیستیم. عجیب است از کردم نفس الله و انساهم انفسهم، خدا را فراموش کردم، بلایی که به سرشون آمد خیشتن خیش را فراموش. یه معامله ضرر کردم، خیلی ناراحتم، اما خودم را باختم، به هیچ طریق ناراحت نیست. چقدر سراغ دارید مردم خود باخته ای که از دست دادن خود یک سر سوزن ناراحت نیست. قرآن می فرماد اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون. تو قبل که گذاشتنشون اینا خودشون پیدا نمی کنن، چرا که خودشون باختن. خسروا انفسهم، به خسران کشیدند خیشتن خیش را. او چیه که حالا می بافتن همش رفت. زل عنهم، گم شد از آنها آنچه که میپنداشت. خواهید گفت چجوری آدم خودش میبازد؟ آدم یعنی نفس، آدمی یعنی روح، آدمی یعنی قلب، به هر لغتی خود حساب کن. جان ما طلبکار کل متعلقات هست، اما طلبکار خودش نیست. خانه من، زن من، شوهر من، بچه من، اتومبیل من، آبروی من، حیثیت من، اینا همه چیه هست که در کنار من قرار میگیره. من چیه؟ ما همش به فکر اونا هست. حالا اونا رو که باید بگذاریم بیریم. زل عنهم ما یفترون، اونا یفترون بودن، اونا بافته های ما بودن، اینا امور اعتباریه. یعنی این خانه امروز مال زیده، ممکن فردا مال عمر باشه. این زن امروز مال فلان شوهره، فردا ممکنه این شوهرش مال یا علی طلاق داره مال یکی دیگه باشه. یا اتومبیل امروز مال یه فردا. اینا که ما منتسب میکنیم به خودمون، کلا اینو بدونید که امور اعتباری، امور اعتباری برای این زندگی دنیا هست. آدمی که رفت همه اینا از سرش رفته. زل عنهم ما یفترون، این منم منم ها، پستم آگی بود، آبرومی بود، مدرکمی بود، خانه میجوری بود، مقام میجوری بود، همه اینا تموم شد. حالا منی که کل هستی من هست، برای این چه کار کردم؟ ببینید حالا این حرف شدم، عرایزم به کمی دقت لازم داره. ببینید ما او خیالاتی که داریم، قصه هایی که داریم، چقدرش برای خودیه که از دنیا میره. چیزی ندارم من، به فکر او که اصلا نیستم. حالا چاره چیست؟ در همین آیه که عرض کردم خدا چاره رو می فرماد نسو الله فانساهم انفسهم، چون خدا را فراموش کردن خیشتن خیش را فراموش کرد. عکسش، اگه خودت فراموش نکنی باید نگوی خدا بکنی. آدمی در خدا خود را می یابد. به هر چیزی که نگاه کردید خودتون رو گم می کنید، جز نگاه به خدا کنید. جناب محی الدین یه حدیث شریف اینگونه توجیه میکنه و توجیه بسیار جالبیه که عرض میکنم المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن دومی رو از اسماء الله میدونه، یعنی آینه بنده مؤمن حضرت مؤمن است که حضرت خدا باشد. یا مؤمن و یا محیمن و یا جبار و یا متکبر، هر آن کس که نگاه خدا شد خودش میبینه. همان گونه که شما اگه نگاه تو آینه کردید خودتونه، قیافتونه میبینید. و چاره برای یافتن خود جز در نگرش به حضرت پروردگار نیست. چون ببینم نقش خود را ای عجب، تا چه رنگم همچو روزم یا که شب. نقش جان خیش را جستم بسی، هیچ می ننمود نقشم از کسی. قیافم تو آینه می بینم، اما دلم می خواست جانم ببینم. گفتم آخر آینه از بحر چیست، تا ببیند هر کسی همرنگ چیست. آینه آهن برای لون هاست، آینه سیمای جان سنگین بهاست. آینه معمولی برای دیدن رنگ و جسمه، اگه یک کسی بتونه یه آینه نشون من بده که او سیمای جان خود را ببینم، او خیلی آینه قیمتیه. آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زن دیار. گفتم ای دل آینه جان را بجو، رو به دریا هیچ بر ناید زجو. آینه کلی برآوردم ز دود، دیدم اندر آینه نقش تو بود. گفتم آخر خیش را من یافتم، و هرچی که نگاه کردم خود گم کردگی بود. اما نگاه به چهره دلارای تو که کردم خودم را پیدا کردم. گفتم آخر خیش را یافتم، از دو چشمش راه روشن یافتم. آینه کلی تو را دیدم ابد، دیدم اندر آینه من نقش قبل. چشم من چون سرمه دید از ذوالجلال، خانه هستی نی خانه خیال. وقتی که عرض کردم به خدا قسم انسان آتش میگیره از کمبودهایی که داره. همینجا اگه کمی نور معرفت به جانتون بخوره، شب و روز قصه دارم، درد دارم. یه خدایی که میفرماد رو علم المادمرون تایفه اشتیاقی و ما تو شوقا، از اینوی که پشت کردن به من میدونستن که من چقدر مشتاق بازگشت اینا هستم، از شوق میمردم. حالا این خدا چقدر قصار عظیم آفریده که بیو 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 من پشت بکنم. یک از سردم زیاد روی زمین از صحبت شده. فطرت شما خدا جوست که یه هدایت تکوینی میگن. همه تون خیلات دوست میدارید، خوبی ها رو دوست میدارید، دنبال خدا میگردید. بودپرست دنبال خدا میگرده، گاپرست دنبال خدا میگرده، مسیحی، سلیمی، همه در دوانگی، همه معبد، این همه عبادتگاه، همه تشمیه خدا هستن. حالا یه چیزی تکوینه، یه چیزی رو تو جان همه طلب خداست. حالا این که تو جان هممون خدا گذاشت، پشت سرش هدایت تشریع پیغمبر، که همه پیغمبر یه همه اولیا غم زدن، فریاد زدن بیو بیو بیو. حالا یک هدایت دیگریست که خدای تعالی میفرماد اگر شعور داری، اگر عقل داری، در هر موجودی میخوای نگاه بکن. و فی انفسکم افلا یتفکرون و فی الارض آیاتون للموقنین. آیه یعنی آدرس، آیه یعنی نشانه. که تو آقا یه تابلو رانندگی میبینه، آقا رانندگی یا عجیبر ممنوعه، این چی گفت؟ این تابلو داره میگه هر موجودی داره خدا رو معرفی میکنه. حالا کجا شما نگاه میکنید که چی نبینید؟ کجا نگاه میکنم که آیه او رو نبینم، نشانه او نبینم؟ اگر حالا در خودم بنگرم و فی انفسکم افلا یتفکرون، خدا رو میبینم. و فی الارض آیاتون للموقنین، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. تو زمین، تو آسمون، همش آیه. از قدم آیه یعنی آدرس، آیه یعنی نشانه. ای وای، من این همه نشانه، قد همه عالم نشانه، تو جانم نشانه، به وسیله پیغمبران نشانه. خب اونو که شعور داشتم، علم تره الارب بکه کیفه مدد زل، نگاه نمی کنه به طرف پروردگارت که چگونه سایش گسترانی و همه عالم سایه خداست. سایه چی چیه؟ هیچی نداره، اما حرکت داره. سایه، سایه قیافش به قیافه زیزل میبره، سایه میبره. خب عالم همش سایه، یعنی هیچی از خود نداره الا صاحب سایه. هم نگاه نمی کنی؟ جای دیگه می فرماد علم تر الی ربت، نگاه پروردگارت نمی کنی؟ داستان عرض کردم، اما تو می دونی در قرآن که چون واقعا عفت و پاسدامنی جناب یوسف اجازه بهش نمیداد نگاه زلیخا بکن، با این که غلام زلیخا بود. برم آب بیار بی اتاق جارو کن، چه ایشون روش بر میگردم. بسیار خوب، جناب زلیخا با این که آتفیه من نمیشه برای که جمال من ندیده، چه کار بکنم؟ آمد او تالار آینه رو درست کرد که به هر طرف که نگاه بکنه بلکه جمال زلیخا رو ببینه. خدای تعالی عالم آین خانه جمال خودش نگاه کرده. آدم میفرماد علم تر الى ربت، نگاه پروردگار چرا نمی کنی؟ چرا روش که برمی گردیم؟ در همین بحث باز همچنان حجره زلیخا پرسور، تا کند یوسف به ناگاهش نظر. چون که یوسف سوی او می ننگرید، خانه را پر نقش خود کردد نشید. تا به هر سو چنگرد آن خوش ازار، روی او را بیند و بی اختیار. بهر دید روشنان یزدان پرد، شش جهت را مظهر آیات کرد. تا به هر حیوان و نامی چنگرند، از ریاض حسن ربانی چنند. بهر این فرمود با آن اسفهو، حیث بلیتم فتم وجههو. ای خدا تو قرآن نفذ اینما تو ولو وجوهکم فتم وجه الله. به هر طرف که نگاره بکنی جمال دلارای خدا رو میبینی. از افش در قده آبی خورید، در درون آب حق را ناظرید. او بنده عارفی که تشتش هست، یه جرعه آب میدن دستش، تو آب خدا رو میبینه. آنچه عاشق نیست او در آب در صورت خود را صورت خود بیند. ای صاحب بسر، او که نیست تو عالمو فقط جز خودش نمیبینه. اگه آبم دارید دستش، عکس خودش تو آب میبینه. اما بنده موحد متقی بر سر هر لقمه که بنشیند جز حضرت رزاق نمیبینه. صورت عاشق چو فانی شد درو، پس کرا و چنون چرا بیند بگو. خدایی که داره میگه اوی پشت کنن جروت برگردون به طرف من، یه نگاهی به پروردگار بکن. همه جان عشق اوست، هر موجودی هم آینه جمال دلارای اوست. او که دید به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم. به دریا بنگرم، دریا تو بینم. به هر چه بنگرم کوه و در و دشت، بجز از قامت زیبا تو بینم. بین دو جمله عرض می کنم ببینه تفاوت انسان از کجا تا کجاست. بعضی ها میگن همه عالم دیدیم خدا رو ندیدیم. بعضی ها میگن خدا رو دیدیم و جز خدا هیچی ندیدیم. بین این دو تا جمله و بین این دو تا نظریه ببینید چگونه است. صلی الله علی محمد و آله.